با سلام خدمت دوستان عزیز، این بار خدمت آقای داوود جعفری هستیم از موسیقیدانهای برتر گروه نابینایان. از آقای جعفری میخواییم که اول از خودشون برامون بفرمایند، بعد میریم سراغ سالهای بعدی. بفرمایید آقای جعفری، قبل از هر چیزم ممنونیم که وقتت خودتون رو در اختیار ما گذاشتین و پای صحبت ما نشستین.
در ابتدا باید تشکر بکنم از محبت شما و از اینکه این وقت رو به من اختصاص دادید. من داوود جعفری هستم، متولد 1361 یا 1982 در شهر شیراز و خب زندگی من داستان نسبتاً پرفراز نشیب و مفصلی داره. دوران کودکی من در واقع در شیراز سپری شده و دوران تحصیلیم رو اونجا گذروندم و از همون جام بود که در سن 7 سالگی با ساز آکاردئون آشنا شدم و شروع کردم به نواختن آکاردئون. آقای امان الله اسدی بودن معلم آکاردئون من که خیلی برام زحمت کشیدن. اولین آشنایی من با موسیقی اونجا رقم زد. در سن 14 سالگی بود که تصمیم گرفتم ویولون بزنم و شروع کردم به نواختن ویولون و چون خیلی دوست داشتم که موسیقی ایرانی یاد بگیرم، احساس کردم که بعد از یه چند سالی 4-5 سالی پاسخگوی من نیست و به همین خاطر اومدم و شروع کردم به نوازندگی ساز کمانچه. بعد دوران دبیرستان بود و فراز و نشیب‌های مخصوص کنکور که حالا یه بحث مفصلی خواهد داشت در بین صحبت‌های من، که خیلی به خاطر اینکه گسترش بدم توانایی‌ام در زمینه نوازندگی آکاردئون و یه خورده از موسیقی بیشتر یاد بگیرم، تصمیم گرفتم که پیانو بزنم. در واقع آشنایی من با ساز پیانو از سال 78 7 یا 8 اگر اشتباه نکنم شروع شد و این آشنایی تقریبا باعث یک دگرگونی خیلی عمیقی شد در زندگی من، به این خاطر که هم یه مقدار موسیقی رو عمیق‌تر شناختم و همین که بعداً تصمیم گرفتم که رشته نوازندگی موسیقی کلاسیک رو در دانشگاه که اون سال اولین سالی بود که این رشته رو گذاشته بودم ادامه بدم و سال 1379 بود که با کنکوری که خیلی ماجراهای مفصلی داره و حتماً دوست دارم که در یک قسمتی از مصاحبم بهش بپردازم، وارد دانشگاه هنر تهران شدم و دیگه از اون موقع اومدم تهران. کارشناسی من در رشته نوازندگی ساز جهانی تموم شد، نوازندگی پیانو، و بلافاصله سال 84 که فارغ التحصیل شدم با رتبه 2 وارد کارشناسی ارشد شدم در رشته آهنگسازی. از همون وقتی هم که شیراز بودم خیلی علاقمند بودم به این رشته و در سال 1387 هم فارغ التحصیل شدم در زمینه کارشناسی ارشد در رشته آهنگسازی از همون دانشگاه هنر تهران. این وسط هم یه امکانی برام پیش اومد، چون همیشه قصد ادامه تحصیل داشتم و به مقاطع بالای تحصیلی فکر میکردم که در واقع تونستم بورسیه تحصیلی بگیرم از دانشگاه موتسارتیوم سالزبورگ اتریش و یک ترم هم اونجا در واقع تحصیل کردم. خیلی هم ترم موفقی بود برای من، اما واقعا به حالا یه سری دلایلی که شاید اگر مورد علاقه شما بود بعدم بهش پرداختم، تحصیلم رو اونجا ادامه ندادم. یکی از علتاش واقعا این بود که خیلی از لحاظ امکانات تحصیلی خیلی خاصی که من منتظرش بودم برای نابینایان خیلی خبری نبود، و دومین اشکال این بود که خب امکان یاد گرفتن آلمانی برای یه خارجی که اونجا بود خیلی با پیچیدگی‌های فراوانی همراه بود و همیشه آلمانی من در سطح روزمره بود و اگر انگلیسی نبود شاید خیلی سخت میشد زندگیم حتی تو همون چند ماه هم. و حالا در واقع داستان زبان انگلیسی هم در اون تایمی که من خوندم که خیلی هم مفصل بود، باز داستان خیلی شاید جالبی باشه که اگر میگم در حوزه سوالات شما بود براتون بیشتر ازش صحبت خواهم کرد. یه چشمانداز کلی از شرایط تحصیلی من.
حالا اجراهاتون برای ما بفرمایید آقای جعفری، چه اجراهایی داشتین و چطور بوده؟
والا حقیقتش از بعد از دوران تحصیل فعالیت‌های من در سه حوزه دنبال شده. حوزه اول قضیه آهنگسازی بوده که خب یه سری کارهایی نوشتم و در واقع آماده کردم که حالا تا به امروز هنوز شرایط ضبطشون خیلی فراهم نبوده و حالا شاید به خاطر یه نوع ایدئالگرایی که حالا در اون صحبت آخر و در دیدگاه من نسبت به موسیقی هست کمتر به این مقوله پرداخته شده. قسمت دوم اجرا بوده به عنوان نوازنده آکاردئون که در واقع کنسرتایی که داشتم یکی با گروه فوجان بوده به سرپرستی استاد عزیزم استاد حمیدرضا دیبازر که من ازشون سالهای سال چیز یاد گرفتم و در گروه موسیقی فوجان فعالیت کردیم. سه تا کنسرت موسیقی بی کلام داشتیم و خب به عنوان یک نوازنده حالا حرفه‌ای اون دیدگاهی که در واقع داشتم در واقع اجرای یه سری کنسرت بوده با دوست خیلی خوبم خواننده پاپ جناب آقای مازیار فلاحی که یه چیزی فکر میکنم تایه چهار سال و نیم اخیر فکر میکنم نزدیک 350 تا 400 تا کنسرت داشتم در اقصا نقاط ایران با ایشون.
آقای جعفری از تدریس موسیقی بفرمایید که شما در چه حوزه هایی در چه شاخه از موسیقی تدریس دارین، چون از تدریس شما هم شنیدیم و میخواییم که بیشتر دوستان بدونه.
حوزه تدریس برای من یکی از جذابترین قسمت های زندگیه، یعنی در هر شرایطی که باشم واقعا وقتی کار میکنم و وقتی درس میدم حالم خیلی خوبه. تدریس همیشه برای من مجال خلاقیت و چالش های جذاب بوده و فکر میکنم که اولین علاقه کاری و زندگی من در موسیقی تدریسه. اون مواردی که من در واقع در تدریسش موفق هستم و بهش پرداختم، یکی پیانو و سولفژ در موسیقی و اون چیزی که خیلی بیشتر سرش متمرکز بودم علوم مربوط به آهنگسازی مثل هارمونی، کنترپوان، فرم، اصول آهنگسازی و ارکستراسیون و اینا خیلی موارد جذاب و در واقع چالش برانگیزی بودن برای من و من از همون دوره‌ای که دانشجو بودم، من سال 79 وارد دانشگاه شدم، از سال 80-81 تدریس رو شروع کردم. حالا کرج درس می دادم و به شکل گسترده و سالهای سال می رفتم شیراز و دو هفته یک بار می رفتم و بر می گشتم و امروز هم یه قسمت زیادی از زندگی من به تدریس می گذره و خیلی خیلی لذت می برم از اینکه رشد دیگران رو احساس میکنم و به ویژه شاگردایی که حالا شاید کار کردن باشون یه خورده متفاوت باشه. دارم تو شاگردان بچه‌ای که مثلا سخت کار کردن باشون یا جاهای دیگه رفتن و موفق نبودن و این یه چالش خیلی جذابه برای من که چجوری میتونم کمک کنم که این بچه‌ها بیان بالا. و یکی از علاقه های خیلی زیاد من در زمینه تدریس و یه طیف گسترده از شاگردام رو بچه هایی تشکیل میدن که میخوان کنکور موسیقی بدن، چه لیسانس، چه فوق لیسانس، چه برای کنکور کنسرواتوارهای خارجی در واقع.
الان که زمان کنکور هست در مورد تدریس خودتون، تدریس موسیقی برای دوستان ما، بفرمایید که شاگردانتون هم نابینا و هم بینا هستن و در رابطه با انتخاب رشته دوستان در رابطه با موسیقی چه مشاوره‌ای میتونید با بچه‌ها داشته باشید؟
والا در واقع داستان کنکور حالا خیلی داستان پیچیده‌ای هست در ایران. من خودم وقتی خواستم وارد دانشگاه بشم سال 78 من اومدم و سالای کنکور نگاه کردم، یعنی یه سال قبل از کنکور، و دیدم که کنکور هنر سراسر شکله برای نابینایان، یعنی درس خلاقیت‌های تصویری، درس ترسیم فنی، درک عمومی ریاضی و فیزیک که یک مقدار عمده ای از سوالاتش ریاضیات حجمی بود در واقع. و این مسئله من رو اون موقع یک بچه دبیرستانی تازه وارد پیش دانشگاهی شده بودم که من رو کشون تهران، یعنی از شیراز بلند شدم، هیچ وقت همون روز تلخ رو فراموش نمی کنم. اومدم تهران و رفتم سازمان سنجش و من رو معرفی کردن به آقای دکتر سایی، اون موقع رئیس بخش آزمون‌سازی بودن، و گفتن چی مشکلت؟ گفتم من میخوام کنکور هنر بدم. گفت که همین جوری این لحنشون در گوش من هست بعد از تقریبا 15-16 سال که عزیزم تو برو یک رشته دیگه بخون، رشته علوم انسانی رو بخون، برو حقوق بخون، جامعه شناسی بخون. و اینکه بسیار من احترام قائلم چون من دیپلم علوم انسانی بوده و موسیقی هنر در ارتباط خیلی خیلی گسترده با جامعه هست. شما باید جامعه شناسی بدونی، باید ادبیات بدونی، اگر ندونی در واقع سیستم اسطوره‌ها در یونان باستان چجوری بوده، هرگز نمیتونی از خیلی از اپراهای آهنگسازای بزرگ لذت ببری. ولی خیلی برای من توهین آمیز بود واقعا که، و گفت که همین که ما شما رو محروم نمی‌کنیم از کنکور هنر دادن، باید تشکرم در واقع از ما تشکر کنید. و من همونجا رفتم دانشگاه هنر و استاد خیلی خیلی عزیزم استاد شریف لطفی، در واقع اون موقع در ریاست قسمت موسیقی دانشگاه هنر بودن، و گفتن که شما به هر زحمتی که هست از کنکور بگذر و ما اینجا راه رو باز میکنیم برات. که من با یک تلاش خیلی خیلی عظیمی روی درسای عمومی و با درصدهای خیلی بالایی که تو درسای عمومی زدم و خود موسیقی رو و بقیه درس ها رو تقریبا با ضریب صفر موفق شدم که وارد دانشگاه بشم. و حالا اون این قسمتش قسمت مربوط به منه، اما دردناکترین قسمت قضیه اینه که این داستان تا امروز هم ادامه داره و سازمان سنجش هیچ تغییری در سیستم خودش نداد برای بچه های نابینا. ولی در مقطع کارشناسی ارشد این مشکل رو نداشتم چون آقای لطفی بودم و من خیلی راحت به من این وقت اضافی رو دادن و اجازه دادن که ماشین پرکینزم رو با خودم ببرم که بتونم به سوالای هارمونی جواب بدم. به همین خاطر من موفق شدم که با یه رتبه خیلی خوب وارد کارشناسی ارشد بشم. و دردناکتر از اون اینه که این سیستم در دانشگاه موتسارتی هم وجود داشت، یعنی من با وجودی که اعلام کرده بودم من نابینا، وقتی رفتم اونجا دیدم هیچ طرح مشخصی برای امتحان گرفتن از من وجود نداره و من مجبور شدم که با پرکینز سر جلسه با بقیه بیناها دیکتمو همونجا بنویسم، دیکت موسیقیمو، و بعدش اون رو با پیانو اجرا بکنم. به همین خاطر ورود بچه های نابینا واقعا همیشه سخت بوده و من خیلی خوشحالم که از بین شاگردام هم آقای فراز خنافری بودن که موفق شدن فوق لیسانس آهنگسازی بگیرن و برای من به شخصه بعد از من باز افتخار بود. خیلی از آقای امین رهنما بودن که باز هم در مقطع لیسانس و هم در مقطع فوق لیسانس موفق شدن که در رشته موسیقی تحصیل بکنن. خانم فروغ جعفری بودن که خواهرم هستن و همین امسال در واقع تونستم وارد دانشگاه موسیقی بشن، و آقای نیما حافظیه الان ترم هفته رشته آهنگسازی هستن در مقطع لیسانس. باز هم امسال هم خواهیم داشت یکی دو نفر که از بچه های نابینا که تقریبا ورودشون رو قطعی میدونم به دانشگاه چون رتبه های خیلی خیلی خوبی کسب کردن و برای امتحان عملی هم به اندازه کافی به نظرم آماده هستن. و این مسئله شاید میتونه پاسخ من باشه به تمام بی‌عدالتی های اجتماعی که نسبت به تحصیل نابینایان در ایران واقعا وجود داشته در دنیا رو نمیدونم، شاید بحث گسترده ترش باشه و شاید اطلاعات من کافی نباشه. راجع به تدریس به بچه های نابینا هم نکته خیلی خیلی قابل توجهی که شاید یه خود عجیبم باشه اینه که من هیچ تفاوتی بین آموزش نابینایان و بینایان قائل نمیشم و بسیار سختگیرانه تر حتی با نابینایان کار میکنم و این رو در اون سخن آخر که اون دیدگاه نهایی من نسبت به موسیقی و شیوه برخورد نابینایان با موسیقیه شاید بیشتر باز بکنم، الان خیلی کمتر.
خب آقای جعفری، دغدغه‌ای که تمام دوستان نابینای که طالب این هستن که موسیقی رو یاد بگیرن دارن، دغدغه نوت و کمبود نوت. شنیدیم که شما فعالیت‌هایی در رابطه با نوت نویسی و فعالیت‌هایی در رابطه با نوت دارین. اگه امکان داره برای ما بفرمایید که چه می‌کنید؟
والا وقتی اسم نوت میاد من یاد مروارید میفتم. مروارید چه ویژگی داره؟ اول از اینکه کمیابه و خیلی خیلی مسئله نوت مسئله بزرگیه و من خیلی میتونم راجع به این قضیه صحبت بکنم. قبل از اینکه اصلا وارد مقوله نوت نویسی برای بچه های نابینا بشم، من شاید این رو در امسال متاسفانه موفق نشدم به دلیل مشغله کاری، ولی شاید در اون کنفرانس موسیقی که شاید در 2020 مطرح بشه شاید من اینو مطرح بکنم در قالب یه مقاله یا حتی یه کتاب، که من احساس میکنم نوت نویسی بریل خیلی از مشکلات بچه ها رو حل میکنه. کلن نوت بریل، الفبای نوت بریل، ولی یه سری مشکلاتی هم به وجود میاره که حالا شاید خیلی جای این بحث اینجا نباشه، ولی کلن نوت بریل خیلی خوبه ولی جزئیات و پیچیدگی های بسیار زیادش، مخصوصا اگر شما رشتتون مثل من آهنگسازی باشه و قرار باشه یه پارتیتور رو کامل بخونید، یه مقدار شاید جای بازنگری داشته باشه که شاید جای بحثش خیلی اینجا نیست، ولی همیشه برای من جز دغدغه هست به خاطر دیتیل های بسیار پیچیده و قوانین خیلی خیلی سخت. مثلا اگر خیلی مختصر بخوام توضیح بدم، علامت خط اتصال که در موسیقی، حالا اونا که یه ذره با موسیقی آشنا باشن میدونن که خط اتصال رو در واقع دوتا نوت رو به هم دیگه وصل میکنه که به شکل لگاتو و پیوسته اجرا بشن، ولی مثلا در بریل انواع بسیار گوناگونی داریم، خط اتصالی که توسط خود در واقع خود آهنگساز گذاشته شده، علامتش با خط اتصالی که توسط ادیتور اون نوت گذاشته شده تفاوت میکنه. این خیلی خوبه که تمام سعی و تلاش شده که نوت نویسی بریل و بینایی در واقع هم پای هم دیگه باشن، ولی یه سری پیچیدگی هم ایجاد میکنه واقعا. و اینکه حالا در شما وقتی توی یه دریایی داری غرق میشی، اول باید نجات پیدا کنی، بعد حالا مثلا با یه کشتی خوب نجاتت بدن شاید فرق بکنه. این یه خورده قضیه نوت خوانی و نوت نویسی رو کلن به نظرم برای نابینایان پیچیده کرده که حالا شاید جاش خیلی اینجا نباشه. اما وقتی که ما موسیقی رو شروع کردیم در زمینه نوت هیچی وجود نداشت، هیچ. من یادمه که معلم من که نابینا بودن خودشون ساعتها وقت میذاشتن و از روی یه نسخه دست نویس که در اختیار داشتن درس ها رو می نوشتن برام و واقعا تلاش طاقت فرسایی بود. در زمانی هم که من دانشجوی موسیقی بودم باز هیچی وجود نداشت. الان هم تقریبا خیلی چیزی وجود نداره، ولی یه مقدار بهتر شده تا یه چند سال اخیر. یکی از دغدغه هایی که من وقتی مخصوصا اومدم اتریش در واقع برام دغدغه بود این بود که خب حتما اونجا یه دسترسی گسترده‌ای به نت وجود داره و من راحت میشم. من سالهای سال هنوز که هنوزه بعد از 20 و چند سال نوازندگی وقتی میخوام قطعه جدیدی بنویسم با اجرا بکنم باید از یه نفر خواهش بکنم که وقت بذاره اون نوتو برام بخونه، اونو بریل بکنم که قطعا آری از خطا نخواهد بود و بعد اون رو شروع کنم به تمرین کردن و نواختم. به همین خاطر من همیشه جز رویاهام بود که بتونم مشکل نوت نویسی رو برای بچه ها حل بکنم. تلاش گسترده ای کردم که از چه نرم افزارهایی میشه استفاده کرد. اون موقع گودفیل رایج ترین نرم افزاری بود که در واقع استفاده میشد، هنوز هم خیلی گسترده از کاربردش. یعنی شما تو اینترنت اگر برایل میوزیک نوتشن رو سرچ بکنید اولین سایتی رو که بهتون میده سایت دانسینگ داتس هست. و من این نرم افزار رو خریدم وقتی که اتریش بودم و حتی پرینتر برایل هم خریدم. این نرم افزار خوب کمک کننده است ولی واقعا کافی نیست، به این خاطر که یک ادیتوری نیاز داری شما به عنوان یه که بتونه نوت ها رو اسکن بکنه و ادیت بکنه که اشکالاتشون برطرف بشه و این نوت ها رو تبدیل به بریل بکنه خود گودفیل. این داستان شاید در نگاه اول خیلی ساده به نظر میاد ولی راجب نرم افزار گودفیل این توضیح رو باید بدم که اون ادیتوری که گودفیل ازش استفاده میکنه به نام لایم جز سخت ترین ادیتورهای نوت نویسی، یعنی اصلا یوزر فرندلی نیست. من که هم با آنکور کار کردم هم با فیناله کار کردم و هم با سیبلیوس کار کردم که در دنیا اینا، هم با کچواک کار کردم که بیشتر استفاده میشن به ویژه سیبلیوس که الان مثل معجزه قرنه به نظر من برای نابیناها، ولی واقعا اون لایم یعنی یه شخصی باید بشینه شاید روزها و ماهها وقت بذاره که اون نرم افزار رو بتونه به سختی یاد بگیره و ادیت بکنه. اون موقع میتونیم با یه شکلی و با یک تمهیداتی تقریبا نوتی با 95% دقت رو تحویل بدیم، یا شاید اون 5% هم برمیگره به شیوه صفحه بندی ها که با هر پرینتری کار نمیکنه و یه خود داستان پیچیدگی های خاص خودش رو داره. فعالیتی که من کردم اول تحقیق خیلی گسترده‌ای بود که در این زمینه کردم راجع به انواع نرم افزارها. یه حالا اگه دوستان من این رو باید بگم که پخش بشه که واقعا شاید کسی بخواد استفاده بکنه، نرم افزار دیگری هم هست به نام کاپلا که اگر خریداری بشه یک تعداد خیلی زیادی نوت در اینترنت هست با پسوند CAP و اگر بچه ها کاپلا رو داشته باشن و این نوت ها رو باز بکنن و سیوز CAPX بگیرن، یک کتابخونه هست در برلین که نمیدونیم با چه تکنولوژی هنوز بیرون ندادن که چیکار میکنن، ولی این نوت های CAPX رو دریافت میکنن و تبدیل میکنن به تکست و ما میتونیم پرینت بریل بگیریم. اون موقع سال 2008 که من سالزبورگ بودم بابت هر صفحه بریل 1.5 یورو یا 1 یورو یا یه همچین مبلغی ما باید پرداخت میکردیم و به همین خاطر همیشه برای من یه دغدغه شد که یه خورده نوت اگر بشه با همین گودفیلی که داریم تبدیل بکنیم برای بچه ها. بعد که برگشتم ایران دنبال ادیتور میگشتم، یه نفر که حاضر باشه هم انگلیسی خوبی داشته باشه و همین وقت رو بذاره که این نرم افزار لایم رو یاد بگیره و ما شروع کنیم ادیت کردن و نوت پرینت کردن و به بچه ها نوت دادن. این قضیه سالها طول کشید چون چندین نفر رو متاسفانه ورژنی که از گودفیل وجود داره رو دو تا سیستم بیشتر نصب نمیشه وقتی میخری، چندین نفر رو ما امتحان کردیم ولی همه وسط راه عقب نشینی کردن به این خاطر که میگم واقعا سخت بود. یعنی منم که خودم علاقمند بودم به نرم افزار نوت نویسی اصلا راحت نبود کار کردن با این ادیتور گودفیل. و جدیدن یه آقایی هستن به نام آقای بهنام شیرازی که تقریبا با یه چیزی نزدیک 10 ماه وقت صرف کردن که لایم رو تقریبا یاد بگیرن، نه کامل، یعنی هنوز خیلی از قسمت ها هست که ما توش مشکل داریم. و ما به کمک انجمن موج نور اصفهان تازگی شروع کردیم به نوت پرینت کردن و در اختیار بچه ها قرار دادن، که حالا اولین کتاب اون که یه کتاب خیلی سادم هست، 40 آهنگ، بیشتر میخواستیم ببینیم فیدبک جامعه چجوریه و استقبال بچه ها به چه شکله، پرینت شده و در واقع در دسترس بچه ها قرار گرفته و قرار که گسترده تر قرار بگیره.
با هیجان و علاقه خاصی در رابطه با فعالیتاتون در رابطه با موسیقی صحبت کردیم. حالا از شما میخواییم که این سوال شخصی رو اگه امکان داره جواب بدین، که شما در صحبتاتون فرمودین که خواهرتونم در رشته موسیقی قرار فعالیت کنن و علاقه مند هستن و خودتونم که این همه هیجان و این همه علاقه به موسیقی دارین. آیا این موسیقی در خانواده شما نهادینه شده؟ خانوادگی همه علاقه مند هستین به موسیقی؟ یا چطور هستش که هم شما و هم خواهرتون در رابطه با موسیقی علاقه‌مند شدین؟ مشوقتون اگه امکان داره بفرمایید که کی بوده؟
ولی ما اولین کسایی هستیم که در خانواده به امر موسیقی پرداختیم. داستان از این قرار بود که من به شخصه با موسیقی در مدرسه نابینایان شیراز آشنا شدم و خیلی برام جذاب بود، ولی تفکر پدر و مادرم که همیشه اصرار داشتن که خب من باید با توجه به تفاوتی که در شرایطم هست به یک ابزار دیگری هم مسلح بشم توی این جامعه و برای اینکه زندگی بهتری در پیش داشته باشم باید توانایی‌های بیشتری کسب بکنم. به همین خاطر خانواده خیلی مشوق من در موسیقی بودن و هستم تا به امروز، و پدرم، مادرم و بعدها همسرم، یعنی همین الان هم من خیلی از ساعت هام رو در زندگی و در طول روز به تمرین یا به تدریس مشغول هستم، به کارهای شخصی خودم، و شاید خیلی از وقتهایی رو که باید اختصاص بدم واقعا به خانواده به کارم اختصاص میدم، و واقعا همیشه تشویق شدم و از همینجا ازشون خیلی ممنونم که همیشه پشت سر من بودن و همیشه حامی من بودن و من عمیقا ازشون تشکر میکنم. اما راستش اینه که موسیقی در خانواده ما ریشه خاصی نداشت، یعنی این تفکر و خب علاقمندی عمومی وجود داشت، چرا الان وجود داره، ولی اینکه کسی قبل از ما ساز بزنه و موسیقی کار کنه، نه، من بودم که شروع کردم و بعد از من هم خواهرم که یه 12-13 سالم با هم تفاوت سنی داریم، ایشون شروع کرد و دیگه همینجوری پیش رفته دیگه.
در آخر سخن پایانی با دوستان اگر داریم بفرمایید که میخواییم با دوستان مخاطب چه صحبتی داشته باشیم؟
این خیلی سوال خوبیه و شاید من ازتون چند دقیقه وقت بخوام که این سوال رو پاسخ بدم. من یه اعتقادی دارم و اون اعتقاد اینه که آدم خیلی خوبه که یه کاری رو یا انجام نده یا حرفه‌ای انجام بده. این خیلی برای من حائز اهمیت بوده و همیشه خیلی بهش اعتقاد داشتم. متاسفانه نگاهی که عمدتاً، چون خیلی با بچه های نابینا و به ویژه با والدین بچه های نابینا سر و کله میزنم، این رو عمیقاً میگم و خیلی از بچه های نابینا از اقصی نقاط ایران با من تماس میگیرن، اینا یا میخوان کنکور موسیقی بدن یا میخوان بدون من چیکار کردم. اما آن چیزی که من فکر میکنم در دنیا باید بهش توجه بشه اینه که موسیقی برای نابیناها نباید جنبه یه چیز کمکی داشته باشه. ببینید ما مثلا یک رشته داریم به نام موسیقی درمانی، Music Therapy، که خیلی هم جدیدن بهش پرداخته میشه و در کنار کاردرمانی و خیلی از مهارت های دیگه آموزش داده میشه که حالا مثلا به بچه های کمتوان ذهنی کمک بکنه زندگی بهتری داشته باشن. موسیقی برای یک نابینا نباید به فان تبدیل بشه. چرا؟ شاید مثلا یک نفر نویسنده است، تخصص ادبیاته، یه نفر حقوقدانه، یه نفر جامعه شناسه، خب میخواد برای فان به موسیقی هم بپردازه، خیلی هم با ارزشه. ولی بچه هایی که زندگیشون رو اختصاص میدن به موسیقی باید دیدگاه گسترده نسبت به موسیقی داشته باشن. موسیقی مثل یه اقیانوس بی انتهاست که یه فرهنگ و یک شناخت و یک گستردگی بسیار عجیبی درش وجود داره و آن چیزی که من به شخصه در هر لحظه از زندگیم بهش فکر میکنم و حسش میکنم اینه که چقدر نمیدونم و چقدر برام لذت بخشه که هر لحظه بیشتر یاد بگیرم. من خیلی سرچ کردم در خیلی از مدارسی که مخصوص نابینایان وجود داره در اروپا، در آمریکا، عمدتا موسیقی هست، ولی به این خاطر که اونا در واقع همیشه گفتن خب ما میخوام به شما کمک کنیم که زندگی شادتری داشته باشید. نه، ما از موسیقی شادی صرفا نمیخوایم، یک زندگی حرفه‌ای میخوایم، یک دیدگاه متفاوت میخوایم، یک دیدگاه گسترده میخوایم. موسیقی وقتی برای بچه‌های نابینا به فان تبدیل بشه توش حرفه‌ای نمیشن، به یه جایی میرسن ما خیلی نوازنده خوب داریم ولی اینا کجا میزنن، چی کار میکنن؟ میرن تو مهمونی‌های مختلفی میزنن، یا حالا مثلا یه کنسرتیه، یه برنامه ارگانی، یه مثلا برای یه سازمان خاصیه میزنن، خیلی هم مورد تشویق قرار میگیرن و این راضیشون میکنه. شاید به علت عدم وجود معلم‌های خوب، شاید به علت عدم وجود نوت بریل، اینا پیشرفت میکنن تا یه جایی، تا یک جایی که ذوق عموم رو ارضا بکنه و پاسخ بده، ولی بعدش دیگه هیچ خبری نیست و این وحشتناکه. و خیلی از نوازنده های خوب رو من میشناسم، اینم کار با ارزشیه، اصلا نمیخوام کار رو انکار بکنم، تلاش رو انکار بکنم، ولی خیلی از نابینه ها رو من میشناسم که واقعا نوازنده های خوبی هستن و تو رستوران ها ساز میزنن. اینا میتونن بیان تو دانشگاه ها، اینا میتونن تو ارکسترهای بزرگ دنیا برنامه داشته باشن، مثل آندریاس بوچلی، مثل رودریگوی بزرگ. به همین خاطر از بچه ها میخوام خیلی خودشون رو بالا و هر. موسیقی تمام نمیشه، هیچ وقت تموم نمیشه. من یه مثالی براتون بزنم، یه آهنگساز خیلی معروفی هست در آلمان بود به نام یوهان سباستیان باخ. من اگر بخوام مقام موسیقای باخ رو فقط توصیف بکنم با مقایسه با ادبیات فارسی که بگم باخ چقدر عظمت داشته، اگر شما سعدی، حافظ، فردوسی و مولانا رو جمع بکنید روی همدیگه در موسیقی، معادل باخ میشه. اما بعد از باخ بتهوون اومد، برامس اومد، شوپن اومد، شومان اومد، مندلسون اومد، دبوسی اومد، بارتوک اومد، سزار فرانک اومد، سیبلیوس اومد، نیلسون اومد، شوانبرگ اومد، شوستاکوویچ اومد، پروکوفیف اومد، راخمانینوف اومد، بی انتهان. پس بچه ها موسیقی هیچ وقت تموم نمیشه. راضی نشین از اینکه دست میزنم براتون که چقدر پیانیست خوبی، راضی نشین. خیلی برای یاد گرفتن چیز وجود داره، خیلی خیلی گسترده. و یه همینجا من بگم، به خاطر این تفکر طی چند ماه اخیر من تعداد خیلی خیلی زیادی منابع و ریفرنس های عمومی موسیقی تهیه کردم به هزینه شخصی خودم و اینا رو ضبط کرد. خیلی از کتابای موسیقی ضبط شده، تئوریای موسیقی ضبط شده، ولی ضبطش به درد نمیخوره، یعنی اون کتابو باید انداخت دور. چرا؟ چون کتاب ضبط شده، مثال نداره. یعنی شما اگه الان بگید مثلا به مرکز کتابخونه نابینایان رودکی تهران بگید موسیقی، بله ما این کتابای تئوری، بله راست میگن دارن، ولی به عنوان یک موسیقیدان من به شما بگم که هیچ کدوم از اون کتابا قابل استفاده نیست. من یه سری از کتابهای خیلی مهم موسیقی رو ضبط کردم طی 5 6 ماه اخیر و حالا قطعا در به شکل رایگان من اینو در اختیار بچه ها قرار خواهم داد، کتابایی که توش اگر نوتی وجود داشته به شیوه نوتخانی بریل اون ادیتور ما آقای شیرازی زحمت کشیدن و خوندن که بچه ها اگر یه کتاب هارمونی میخونن بتونن مثالاش رو بنویسن با پرکینز خودشون، چون ما که دیگه ناامید شدیم از اینکه یه روزی عین بقیه در واقع هر کتابی بخونم در دسترسمون باشه، ولی به عنوان حداقل فکر میکنم که خیلی کمک کننده باشه و من اینو قطعا در اختیار همه قرار خواهم داد. همین الانم گفتم اینجا دادم هم به کتابخونه حسینی ارشاد قرار بدم و هم به رودکی که پخش کنه، چون اینا واقعا با کیفیت‌های خیلی خیلی بالایی ضبط شده. بله من چند جمله‌ای هم در پایان صحبتم بگم. این آن چیزی بود که در واقع در موسیقی من خیلی دلم میخواست بچه ها بدونن و اینکه این دیدگاه بی انتهایی قضیه و اینکه راضی نشن به این راحتی ها، راضی نشن به اون چیزی که هستن و تشویق های عمومی خوشحالشون نکنه، برن و رشد کنن خیلی. و به همین خاطر شاید همین ایدئالگرایی، حالا تا این حدی هم که شاید من درگیرشم شاید خیلی خوب نیست، ولی من در انتشار آثار خودم همچنان تعلل میکنم، یعنی احساس میکنم شاید باید به پختگی بیشتری برسن، شاید باید به عمق بیشتری برسن و شاید باید گسترده تر باشه نگاه من به موسیقی. و اینکه یه مطلب دیگه هم هست که احساس میکنم گفتنش خیلی خیلی واجبه، این رو اگر کسی مصاحبه من رو میشنوه به خانواده های نابینایان میخوام بگم بیشتر، که متفاوت نبینید بچه ها رو، یعنی بچه ها رو خیلی بزرگ ببینید و اونایی که با نابینایان ازدواج میکنن و با نابینایان کار میکنن، با نابینایان زندگی میکنن، همیشه این احساس هست که دو دنیای متفاوت وجود داره، یک دنیا پر از روشنایی و زیبایی و گلهای سرخ و گلهای بنفشه و افق و پرسپکتیو و دریاهای آبی وجود داره، یه دنیا وجود داره که یه دیوارهای بلندی دورش کشیده شده و فقط تاریکیه و نابیناها از اون از دنیای واقعی یه حس تخیلی داره. اینجوری نیست، شاید واقعیت رنگ واقعیتی باشه که یه فرد نابینا بهش دسترسی مستقیم نداره یا افق، ولی دنیای نابیناها خیلی متفاوت نیست. ما صندلی شما میبینیش، ما لمسش میکنیم و اون حسی که شنیدن صدای آب، شنیدن صدای رودخونه به شما میده یه حس طبیعیه، یه حس خیالی نیست. من میخوام جمله‌ای بگم از هلن کلر که شاید بشناسینش همگی، که گفته بود که زیباترین تفریح من در زندگی قایق سواری در زیر نور مهتابه. و شاید شما فکر کنید که من نه مهتاب رو میبینم نه حتی صدای امواج رو میشنوم، ولی انسان حس میکنه و وجود انسان درک میکنه و اینکه چقدر جذابه که اونایی که نابینایان رو نمیشناسن و چقدر جالبه که ما برگردیم به اون سمفونی شماره 9 بتهوون و اون قسمت آخرش و اون شعر معروف شیلر که همه انسان‌ها به برابری، به برادری برسن و همه همدیگر رو احساس کنن. و اینکه فکر نکنید دنیای نابینایان یه دنیای عجیبیه که 4 تا دیوار بلند دورشه و حالا نیروی تخیله که میتونه فراتر از این دیوارها پرواز بکنه و اجازه بده شما یک واقعیتی از زندگی رو بدونی. نه، زندگی به همون اندازه‌ای که واقعیه برای فرد بینا، برای ما هم واقعیه. و من اینجا میخوام باز تشکر کنم از اساتید بزرگی که واقعا تو این سالها پشت سر من بودن و اینها اولین دیدگاهی که داشتن این بود که نه تنها من رو متفاوت ندیدن، بلکه بسیار سخت‌تر گرفتن به من. استاد عزیزم جناب آقای شریف لطفی، امیر حسین اسلامی و خیلی های دیگه و پدر و مادرم و همسرم که همیشه من رو اون چیزی که هستم دیدن، نه اون چیزی که از عدم شناختشون از زندگی یک نابینا وجود داشته و دیوارهای بلندی بوده که ما اون پشت قایم شدیم و حبس شدیم و هیچ وقت نمیتونیم به این واقعیت دست پیدا بکنیم که پشت اون دیوارا چی وجود داره. من یه مجموعه کتابهایی ضبط کردم، کتابهای خیلی خیلی خوبی هن و اینا در واقع به شیوهی خونده شده که واقعا اگه بچهای نابینا بخوان میتونن از این استفاده بکنن. البته بعضیاش خیلی تخصصیه، بعضیاش یه خورده عمومی تره و این پایان کار نخواهد بود. من این کار با هزینه شخصی خودم کردم و کتابهای دیگه هم در دست ضبط هست و من اعلام میکنم که هر چیزی که واقعا دارم و آماده است در اختیار کتابخونه برلین هم قرار میدم و در اختیار همه قرار میدم، چون اینقدر بی کتابی کشیدیم و رنج کشیدیم که خب الان که آماده است دیگه بهتره که پخش بشه و در اختیار بچه ها قرار بگیره. با کمال میل و باعث خوشحالی من خواهد بود که این کتاب ها رو به همه بدم، از جمله کتابخونه برلین که در اختیار تمام بچه های فارسی زبان در سر تا سر دنیا قرار بده. تشکر میکنم.
برای شما از طرف مجموعه گفته و آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله که همینجور پرهیجان و علاقه‌مند به موسیقی در سالهای بعد ببینیمتون.
مرسی، سپاسگزارم.